بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. بحث ما درباره اقسام سبق الحقوق بود. رسیده بودیم به پنجمین قسم از سبق الحقوق که سبق الحقوق بالحقیقة والمجاز بود. صدر و مسلمین با تأملاتی که در بحث اصالت وجود و اعتباریت ماهیت داشت این قسم رو اضافه کرد. دیروز بخشی از توضیحاتش رو بعد رسوندیم. هرگاه در جایی دو چیز متصف به یک وصف بشن، منتها یکی حقیقتاً اون وصف رو داشته باشه و یکی به حسب ارتباط با شیء اول مجازن اون وصف رو بپذیره، در اینجا اون چیزی رو که حقیقتاً وصف رو داره مقدم است بر اون چیزی که مجازن این وصف رو میپذیره. منتها نکته‌ای که اکیداً باید روش پافشاری بشه اینه که این حقیقت مجاز، حقیقت مجاز عرفی نیست، این حقیقت و مجاز فلسفی فیلسوف داره این رو به کار می‌داره. تحلیلی است راجع به واقعیت خارج از فاعل شناسا. ملا صدرا این بحث رو در نسبت میان وجود و ماهیت مطرح کرده. الان در صفحه بعد هم خواهیم دید که بحث راجع به مطلق تحقق و ثبوته. مطلق تحقق و ثبوت یعنی مسئله راجع به واقعیت داشتن خارجیه، منتها واقعیت داشتن خارجی گونه هایی داره. یه وقتی واقعیت داشتن خارجی به اینه که از جنس وجود باشه، یه وقتی واقعیت داشتن خارجی این استش که به وجود موجود باشه، به حیث تقریبی وجود موجود باشه، چون حیث وجود هست موجوده. خب الان در اینجا میگیم خود وجود متصف است به متحققون و موجودون حقیقتن، ولی ماهیت متصف است به موجودون و متحققون، ولیکن به خاطر ارتباطی که با وجود داره، چون حیث وجود موجود و متحقق هستش. دو تا نکته این بحثش رو دیروز که عرض کردیم با تفصیل بیشتر، دو تا نکته باید در اینجا مورد توجه قرار بگیره. یکی این که بعضی ها تا این بحث رو میشنون این سوال رو مطرح میکنن، میگن با این توضیحی که شما دارید میدید پس کون، ثبوت، تحقق، وجود مشترک لفظی، یعنی وقتی اینها داره درباره وجود استفاده میشه یک معنا برداشت میشه، وقتی درباره ماهیت داره استفاده میشه یک معنای دیگری داره مشترک لفظی. پاسخش این استش که در اشتراک لفظی لفظ در دو معنای مختلف به کار میره. اینجا از باب حقیقت و مجازه، در حقیقت و مجاز دو معنا به کار نمیره، همون معنایی که در مصداق حقیقی استفاده شده باید همون معنا در مصداق مجازی هم بیاد. اگر بخواد یک معنای دیگری در مصداق مجازی پیاده بشه دیگه حقیقت و مجاز نخواهد بود. اینجا مسئله از باب حقیقت و مجازه. حقیقت و مجاز در همه جا تو حتی مجازهای عرفی هم این استش که همون معنایی که در مصداق حقیقی هست در مصداق مجازی کشیده بشه. اینجا حقیقت و مجاز بحث تکوینی و خارجیه، همون معنایی از وجود و تحقق که تعبیر علامه در صفحه بعد اینه متخذ از کلمات ملا صدرا دیگران، مطلق الکون و تحقق. مطلق کونه و تحقق یعنی واقعیت، یعنی ورای فاعل شناسا واقعیت داشته باشه. این واقعیت یک معنای عامی، این معنای عام میتواند در مصداقی که از جنس وجود هستش پیاده بشه، میتونه در مصداقی که از جنس وجود نیست ولی اون معنای عام واقعیت و تحقق رو داره درباره او پیاده بشه. بنابراین این بحث مشترک لفظی درست نمی کنه. این یک نکته. نکته دومی که باید در اینجا تأمل بشه اینه که ما گفتیم بحث تقدم و تأخر ارتباط وسیعی با کلی مشکک و تشکیک داره. یعنی ما اونجا شروع کردیم بحث تقدم و تأخر داشتیم بحث میکردیم، در اونجا تقدم و تأخر، متقدم و متأخر رو جوری معنا کردیم که همون ملاک تشکیک از دلش استخراج میشد. میگفتیم هرگاه دو شی در نسبت مشترکه با هم اختلاف داشته باشن به حسب همون نسبت مشترکه، و این همون محتوای تشکیک، تشکیک خاصی. لذا گفتیم بحث تقدم و تأخر با تشکیک ارتباط جدی داره. خیلی باید در این بحث مثلا تشکیک رو توجه کرد. خب میرسیم به این قسم، یعنی بحث حقیقت و مجاز با همین توضیحاتی که دادیم. آیا در اینجا هم مسئله تشکیکه؟ این خیلی باید مورد توجه و دقت قرار بگیره. تشکیک در جایی هستش که حقیقتاً اون امر مشکک وجود داشته باشه حقیقتاً، ولیکن با شدت و ضعف در اون امر مشترک تشکیک پدیدار بشه. مثلا ما اگر در فلسفه صدرایی تشکیک خاصی رو در وجود پیاده میکنیم، در کجا پیاده میکنیم؟ در وجودهای حقیقی، یعنی هر چی که واقعا وجود باشه، از وجود حق تعالی، عقل اول، عقل ثانی، عقول دیگر، افلاک، مادون افلاک، موجودات، تا میرسه به هیولای اولا، اونم بهره‌ای از وجود داره. همه اینها بهره‌ای حقیقتا از وجود دارند، منتها میگیم وجودهاشون چیه؟ به نحو شدت ضعفه، میشه تشکیک. در بحث ما که مقایسه میکنیم تحقق ماهیت را با تحقق وجود اون ماهیت، اینجا نمیتونیم تشکیک متعارف فلسفی رو پیاده بکنیم، چون اصلا یکی اصلا وجود نداره. وجود نداره نه به معنی دفاعش نیست، منظور نیست وجود نداره، یعنی بهره ذاتی از جنس وجود نداره. موجود هست ولی بهره ذاتی از جنس و سنخ وجود نداره. لذا تشکیک در درسته که این دوتا در کون و تحقق مشترکن و در همین کون و تحقق با هم فرق میکنن، اما تفاوتشون از قبیل حقیقت و مجازه. اگر هر دو حقیقتا وجود میداشتن، یعنی بهره ذاتی از وجود میداشتن، یکی قوی تر یکی ضعیف تر، اینجا چی میشد؟ تشکیک میشد. اینجا الان بستر تشکیکی که ما در فلسفه میشناسیم نیست. چرا؟ به خاطر اینکه یک طرف اصلا اون چیزی رو که طرف دیگر دارد حقیقتا نداره، شدت ضعف درش معنا نداره، الا اینکه ما تشکیک رو یک معنای عام و مطلق بکنیم، معنای دیگری به طور مطلق. اگر بخوایم تشکیک رو به یک معنای مطلق بگیریم، مثلا بگیریم همین مطلق الکون و تحقق که هم حقیقی رو بگیره هم مجازی رو بگیره، در این مطلق الکون و تحقق بخوایم تشکیک جریان بده، که این تشکیک متعارفی که در فلسفه صدرایی ما یاد گرفتیم نیست. در فلسفه صدرایی تشکیک بین وجوداته. مگه اینجا بخوایم تشکیک رو به یک شکل دیگری سامان بدیم، لذا ما میتونیم از دل این تقدم و تأخر یک دو تشکیک استخراج کنیم، ولی این تشکیک، تشکیک آشنای ما در فلسفه حکمت متعالیه نیست. این نکاتی است که باید در این بحث توجه داشت. درباره عبارت علامه طباطبایی در بدایه دروس ذکر دادیم که ایشون تقدم به حقیقت و مجاز رو که گفته، متاسفانه مثال به حقیقت و مجاز عرفی زده و این ذهن رو ممکنه دچار مشکلاتی بکنه. ما در ارتباط با حقیقت و مجاز حقیقی فلسفی داریم بحث میکنیم، مگر اینکه این مثال رو مقدمه‌ای برای فهم اصل مسئله قرار بدیم. از این باب باشه اشکال نداره، با هشدار به این که اکیداً توجه کنیم اینجا مجاز عرفی مد نظر ما نیست. عبارت یه مقدار خونده بودیم، اجازه بدید برای اینکه اتصال بحث برقرار بشه سریع می‌خونم. و منها السبق بالحقیقه یا السبق بالحقیقه و المجاز، که در مقابلش لهوغ هم معنا داره، خودشو میفهمه. و منها السبق بالحقیقه و هو ان يتلبس السابق به معنا من المعانی بالذات و يتلبس به اللاحق بالعرض. در نهایه اینجوری گفته اتصاف شیئن به وصف واحد، که یکی حقیقتا اون وصف رو داره، یکی مجازن به خاطر ارتباط با اون شیء اول این وصف رو داره. اونی که حقیقتا داره میشه سابق، اونی که مجازن داره و به تبع اون امر حقیقی داره میشه لاحق و متأخر. اینجا به این شکل گفته، این از اول سابق و لاحق رو در دلش آورده. سابقه که همون امریست که حقیقتا این معنا رو داره، خب اون سابقه متلبس است، دارا هست معنایی از معانی را، مثلا در بحث ما کون و تحقیق را به ذات، اولا و به ذات داره، حقیقتا داره، یعنی واسطه در عروض یا حیث تقلیدی لازم نداره. چون ما تمام این کلمات قبلا مرتب بحث کردیم، گران واضح. و هو ان یتلبس السابق به معنا من المعانی بالذات، اولا بدون حیث تقلیدی، بدون واسطه در عروض. و یتلبس به اللاحق بالعرض، اما اون لاحقه متلبس به این معنا از معانی می شود، لیکن به واسطه در عروض با حیث تقلیدی، بالعرض، ثانیاً. همه این اطلاقاتی است که به کار میره در این قسمت. مثل چی؟ که تلبس الماء، این همون مثال عرفی است که الان اینجا آورد، در نهایه نیاوردن. که تلبس الماء بالجریانه حقیقتاً و بالذات، و تلبس المیزاب بهی بالعرض، مثل متلبس شدن آب، یعنی متصف شدن آب به جریان، که اون مثال معروف جرال میزاب. تو مثال معروف جرال میزاب در واقع چی هستش که متلبس و متصف به جریان آبه؟ تلبس الماء، یعنی آب باران، به جریان حقیقتا و به ذات، یعنی حقیقتا خودش داره، این آب خودش جریان رو، صفت جریان رو داره، به ذات داره، گرچه ممکنه حیث تعلیلی داشته باشه ولی حیث تعلیلی نداره. این به ذات و این حقیقتا در مقابل بالعرض و حیث تعلیلیه. اصلا ربطی به مسئله به ذات و بالغیری که بگیم در واجب الوجود و در غیر واجب الوجود حد نداره. به اونجا یکی چیزایی که را باید دقت بکنیم، قبلا هم گذروندیم، خود واژه به ذات از مشترکای لفظیه. گاهی هم میگیم به ذات یعنی علت هم نمیخواد، گاهی هم میگیم به ذات یعنی اینکه تقلیدی نمیخواد، نه اینکه علت نمیخواد. الان این معنای دوم منظوره. و تلبس المیزاب بهی بالعرض، یعنی میزاب و ناودان به همون جریان متصف هست، اما به عرض آب. آب واسطه در عروض میشه تا صفت جریان به میزاب هم سرایت بکنه به لحاظ ذهن عرف. خب وقتی سبق بالحقیقه معلوم شد، لحوق بالحقیقه معلوم میشه و یقابله لحوق بذالک المعنا. این هر سبق یک لحوقی رو هم در پی دارد. و هذا القسم مما زاده صدر المتعلم، این قسم پنجم از چیزی که صدر المتعلم با تعمد در بحث اثبات وجود و اعتباریت ماهیت استخراج کرده. حالا در این سبق الحوق آیا معیت معنا داره؟ گفتن آره، معیت هم معنا داره. می شود دو چیز نسبت به وجود لحوق داشته باشه در بحث تحقق، مثلا وحدت و فعلیت و ماهیت و معقول های ثانی فلسفی دیگر، در بحث تحقق نسبتشون با وجود همین جوریه، یعنی همشون از این منظر مع هستن. مثلا وحدت و فعلیت و خارجیت، اینو که معقول های ثانی فلسفی هستش، همه اینا تحقق دارن بل وجود، به حیثیت تقییدیه متن وجود. خب اسم ششم
خواهی اون دیگه این ملاقه برداریم به حقا بردارم، این دیگه داریم که نخواد این اتفاقی که داده هستم حق رو داریم، حق رو در حمله این حق رو همه تحقق بر وجود داریم، مثلا تحقق بر ماهیت اتصال اتصال تحقق بر ماهیت مثلا حق
تحصیل این اشکال نداره الله هر جور میخواد، ولی این نکتهش محتواش اینه که ماهیت حقیقتاً بهره‌ای از وجود نداره. توجه کردید؟ بهره‌ای از وجود نداره، وجود ذاتاً وجوده، به جور میتونید بهش بگید موجود حقیقتاً، ولی ماهیت تو ذاتش وجود نیست. شما حقیقتاً نمیتونید بهش بگید موجود حقیقتاً، حقیقتاً نه به لازم اصول فلسفی داریم میگیم، این تو ذاتش وجود نیست. خب شما نمیتونید حقیقتاً از باب اینکه تو ذاتش وجود هست بهش بگید موجود، نمیتونید بگید چون تو ذاتش وجود نیست. پس چرا بهش میگید موجود؟ میگید چون مرتبط با وجود هست بهش میگید موجود. پس ببینید شما که حق و حق میکنید، یعنی از اون بهره وجود توش هست ولی کمتر هست. اگر این باشه خب قابل قبول نیست، اگر نه همون محتوا رو میخواید با الفاظ دیگه بگید اشکالی نداره، مانعی از این جهت. البته این مثالی که ما الان زدیم از بحث وجود و ماهیت، یعنی مثال معروفشه، ولی ما مثال دیگه هم در این قسمت داریم. مثلا من مثال دیگه مطرح کنم. ما در باب تشکیک خاصی در نهایت میاد، ما دو جور کثرت در نظام هستی داریم، یکی کثرت وجودی، یکی کثرت ماهوی. یکی کثرت وجودی، یکی کثرت ماهوی. حالا در جا خودش باید بحث بشه. خب کثرت وجودی که از آن شده ضعف وجود، ولی کثرت ماهوی اولا و به ذات مال ماهیته. کثرت ماهوی اولا و به ذات مال ماهیته، ثانیا و بالعرض وجود بهش متصف میشه. اینجا برعکس میشه. اینجا اگر وصل رو چی بگیریم؟ کثرت بگیریم. اگر وصل رو کثرت بگیریم، الماهیات کثیرتان اولا و به ذات، ولی وجود از به خاطر از این باب کثرت، نه کثرت وجودی، ولی وجود متصف به این کثرت هست ثانیا و بالعرض، به خاطر ارتباطی که با ماهیت داره. حکم ذاتی ماهیت رو این وجود هم میگیره. الان جوی نسبت برعکس شد، یعنی تقدم و تأخر بالحقیقت و المجاز در وصف کثرت برعکس شد. اولا و به ذات مال ماهیت، ثانیا و بالعرض مال وجود هستش. یعنی حقیقتا مال ماهیت، مجازن مال وجوده. وجود حقیقتا از دل خودش این کثرت رو نداره، ماهیت هست که این کثرت رو از دل خودش داره. ما چون ارتباط میان وجود و ماهیت وسیله، این سفر کثرت به او هم مجازن نسبت میدهیم. یعنی تنها در بحث وجود و ماهیت نیست، از اینجا شروع شده، مثال شایعش اینه، ولی در خیلی از مثالهای دیگر هم مثل این مثالی که زدیم میتونه جریان پیدا بکنه. درسته. خب این دیگه برمیگرده به تحلیلی که ما از اعتباریات ماهیت داریم. ملا صدرا تحلیلش از اعتباریات ماهیت این نیستش که در خارج ماهیت نیست. بحث اعتباریات رسالت رو در خارج میخواد حل و فصل کنه، گونه های مختلف تحقق خارجی رو میخواد معنا بکنه. شواهد فراوانی از کلمات صدر و متعلقین علامه طباطبایی و دیگران هست که مراد ایشون از اعتباریت یعنی انتزاعی بودن، نه یعنی صرف این که ذهن او رو میسازه. در خارج اصالت یعنی اونه که متن رو میسازه، چیزی که متن رو پر بکنه اصیله. اما معنای این که یه چیزی متن رو پر بکنه این نیستش که چیزهای دیگه واقعیت خارجی ورای فاعل شناسان نداشته باشن. تمام تلاش ملا صدرا این هستش که میخواد بگه این شیء خارجی که من دو حیث ازش برداشت میکنم، یکی حیث وجود و تحقق، یکی حیث چگونگی این وجود، درسته؟ اینجور نیستش که وجود در خارج باشه ولی چگونگیش تو ذهن من باشه. وجود تو خارجه، چون اصالت رو متاسفانه معنا میکنن به خارجی، اعتباری رو معنا میکنن به ذهنی. این یک نتیجه سیر تحولات این استدلال در مثلا تاریخ فلسفه، یعنی شیخ اشراق چون اعتباریت رو معنی ذهنی گرفته و وجود رو که ایشون میگه اعتباری یعنی ذهنی صرف، ذهن فقط میسازه، در خارج هیچ خبر از وجود نیست، ایشون که اعتباری وجود رو اعتباری میدونست. بعد از شیخ اشراق دیگرانی که اومدن اسارت ماهوی شدن، اونا متوجه شدن که شیخ اشراق اعتباریت وجود رو خوب پیاده نکرده، مثل سید سند و کسانی که در مکتب شیراز بودن، اینا گفتن اعتباریت وجود نه به معنای این استش که ذهن فقط میسازه و هیچ وجهی در خارج نداره، نه، ماهیت در خارج تمام مرد رو پر کرده، وجود حیث او استش، یعنی یک تحولی تو معنای اعتباریت توسط سید سند و همسا اینا پیدا شد و اصالت ماهوی هایی که خوب و به دقت اصالت ماهیت رو پیاده کردن بعد از شیخ اشراق پیدا شدن. این ماجرا کشید تا ملا صدرا. ملا صدرا مسئله رو برعکس کرد، اما طبق اون نگاهی سید سند و همسال اینو داشتن، نه طبق نگاهی شیخ اشراق داشت به اعتباریت. یعنی ملا صدرا وقتی میگه یه چیز اصیل یه چیز اعتباریه، نمیخواد بگه اصیل یعنی که تو خارجه، اعتباری این اونی که فقط تو ذهن ساخته میشه، نه. لذا ملا صدرا با زیرکی، خیلی من به بعضی از دوستان پیشنهاد چیز کردم که شما بگردین قبل از ملا صدرا تو این بحث کسی واژه انتزایی رو آورده یا نه، ولی ایشون واژه انتزایی رو هی اضافه کرده که موضوع باشه فقط اعتبار ذهن نیست، ذهن بر میگیره چیزی رو از خارج، یعنی ریشه‌ای در خارج داره. بحث انتزایی رو مطرح ملا صدرا اومد چی گفته؟ گفته که مسئله اصالت و اعتباریت با ادله‌ای که ما داریم، اونی رو که متن خارج رو فرا گرفته وجوده، برخلاف مثل بسند که میگفتن اون چی که متن خارج رو پر کرده ماهیت وجود حیث اوست، ایشون گفته نه، اون چی که متن خارج رو پر کرده وجوده، ماهیت حیثی از اوست، بدونی که هیچ درصدی از متن رو فرا بگیره، چون صفت و حیث وجود است موجوده، برخلاف خود وجود. وجود چون متنه از سنخ و جنس تحقق و وجوده موجوده. اصالت و اعتباریت صدر و متعلمین به این معنی که الان داریم توضیح میدیم، یعنی اعتباریتشون حل و فصل انها تحقق در خارج میدونیم. اون که گفته میشه مایر حالتتون باطلت و ذاته، این همینه، یعنی سنخ ماهیت در خارج اصلا سنخ وجود نیست، به حسب ذاتش، به حسب ذاتش وجود درش نهفته نیست، کما اینکه عدم هم درش نهفته نیست. این حالکت و ذات به لیسیت ذاتیه اشاره داره، یعنی به حسب ذات ماهیت نه نسبتی با وجود داره نه نسبتی با عدم داره. ماهیت ماهیت چگونگی وجوده، تو چگونگی وجود که نمیتونیم وجود رو اشراب بکنیم، حالا بحث مفصلش تو مرحله اول گذشت با ریزیکاری اینها، ولی در هر صورت ما این میخوایم بگیم شواهد فراوان از کلمات ملا صدرا و دیگران هست. متاسفانه این برداشت که وقتی ماهیت اعتباری بشه یعنی صرفاً تو ذهن و ذهن انسان میسازه این رو، اگه کسی این برداشت پیدا بکنه علاوه بر اینکه غلطه و اشتباه هستش، باید ده‌ها و بلکه صدها متن ملا صدرا و علامه طباطبایی و ملا هادی سبزواری بزرگ همه رو باید دست بزنه. ما عبارت‌های صریح ملا صدرا در جلد 6 اسفار، صفحه نمیدونم 13 یا اوایل جلد 6 اسفار، اونجا اصلا دیدگاه خودش رو، این متن خیلی قشنگه، دیدگاه خودش جایی زیاد گفته، اینجا دیدگاه خودش رو در مقابل اصالت ماهوی ها میاره در بحث تحقق ماهیت تو خارج یا نه. میگه که این خیلی مهم، چون هر دو دیدگاه رو کنار هم آورده، میگه یه دسته داریم اصالت ماهوی هن، شیخ اشراق و دیگران، ما اصالت وجودی هستیم، اما مراقب باشید، والحق ان الکلیت طبیعی که همون ماهیته، کلی طبیعی که ماهیت موجود فی الخارج به نظر ما، فضلا از کسانی که اصالت ماهوی هستند، کسانی که اصالت ماهوی هستند که هیچ، اونا که قطعا موجود میرن تو خارج، یه بحث دیگه هست، یه فضای دیگه هست، اونا که اصالت ماهوی هستند که موجود خارج هستند، ولی ما هم که اصالت وجودی هستیم ماهیت موجود خارجی میدونیم. اما پس حرف شما در اعتبارات ماهیت چیه؟ چی میخواید بگید؟ ما میخواییم بگیم ماهیت حیث الوجوده، حیث الوجود ذاتاً از سنخ وجود نیست. اگه ذاتاً از سنخ وجود باشه، خب وجود دیگه چجوری حیث الوجود باشه؟ چجوری صفت الوجود باشه؟ چجوری وصف الوجود باشه؟ وصف الوجود غیر الوجود، حد الوجود غیر الوجود، نفاد الوجود غیر الوجود، وحدت الوجود غیر الوجود، فعلیت الوینا غیر از اون متنن، چون اوصاف متنن. اگر همون وجود باشن میشن خب متن، توجه کردید؟ اگر هم بخوان همه اینا تو ذهن باشن چجوری اوصاف وجود خارجی هستن؟ تو خارجن ولی حیثیات الوجود هستن، چون حیثیات الوجود هم موجودی. این یک جور تحقق خاصه، چون میگه چون حیث وجود است موجوده، نه چون خودش ذاتاً بهره ای از وجود دارن. این نکته رو باید توجه بکنیم، دقت بکنیم. ما یه چیزی داریم از جنس وجوده، مرتب تاکید میکنم که این الفاظ رو من تغییر میدم برای اینکه تقریب به ذهن بره، نه اینکه جنس یه وقتی این جنس در مقابل نو در مقابل فصل اینا نمیخوایم بگیم. یه وقتی یه چیزی داریم از جنس وجوده، یه وقتی یه چیزی داریم اصلا عدمه، از جنس عدمه. تعبیر ملادی سبزواری این استش که تحقق ماهیت مثل الامر بین الامرین میمونه، نه وجود هست نه عدم هست، چون حیث الوجوده. خود علامه طباطبایی متاسفانه خیلی میگن که ملا صدرا صریح در این استش که اعتباریتش میخواد بکشونه بحث رو خارج، ولی علامه طباطبایی جوری تقریر کرد که بحث به این شکل در اومد. یعنی علامه طباطبایی منشأ این استش که افراد فکر بکنن ماهیت فقط ذهنی، در حالی که علامه هم اینجوری نیستش. عبارتهای متعدد توی نهایه اینا رو هم اون امات که استخراج کردیم هم بخواد هم نگاه بکنه فراوانی. علامه تواد در عبارتهای متعدد روی این نکته پافشاری میکنه که اعتباریت ماهیت به معنی ذهنی صرف بودنش نیست. فرع خامس از فروع اصالت وجود و اعتباریت ماهیت در نهایه رو نگاه بفرمایید. ایشون در ارتباط با نوع تحقق ماهیت حرف زده اونجا و میگه مواظب باشید، ما اگه گفتیم ماهیت اعتباریه نه یعنی عدمه، نه یعنی معدومه. در معدومات ما میگیم رأساً تو خارج نیست هیچ، ما این حرف رو نمیتونیم راجع ماهیت بزنیم، نه. ولی اگرم گفتیم ماهیت تو خارجه نه یعنی مثل وجوده که متن رو بسازه، هویت شی رو بسازه، نه، هویت شی رو نمیسازه. هویت شی رو چی میسازه؟ وجود میسازه. اما این وجود مجموعه ای از اوصاف رو داره، یکی از اوصاف نفادیش همین ماهیت هستش. ماهیت از این باب تحقق داره، نه اینکه خودش از جنس تحقق و وجود. نه، در فلسفه نه، در فلسفه حیث تعلیلیه نه حیث تقلیدیه. در عرفان چرا؟ در عرفان میشه حیث تقلیدی. وجوده، واقعا ذاتا وجوده، ولی علت میخواد که این وجود افاضه بشه. توجه کردید؟ خب اون نظر صدراست، بحث صدرا وجود فقری رو پیاده کرده برای اینکه به عرفان کشیده بشه. خود بحث نظریه فقر وجودی و وجود رابط چند تا تطور داره در کلام ملا صدرا. این تطورش رو استخراج کردیم، هم در 3-4 مرحله داره کلام ملا صدرا. تو 2-3 مرحله اولش نه، هنوز این نمیشه، یعنی اینا واقعا وجودن، تقبال هم وجوده، ولیکن این وجود های بسیار ضعیف هست. فقط یک تقریر نهایی ملا صدرا داره که این تعلق و رفت بودن برای معالیل اونا رو توهی میکنه از حقیقت وجود، اونا رو وجود مجازی میکنه. اگه این کار رو بکنه میشه هم حیث تقلیدی، مثل ارتباط ماهیت با وجود میشه. همه اینا رو ولو اسمی بذاریم وجود، اینا وجودهای مجازی هست، این از سنس ظهور هست، حقیقتا بهره ذاتی از وجود ندارن، موجود هست. نمیخوام این کار رو وجود شمونه همه دیگه، الان همه این بحث ها تاکید میکنن. این بحثی که از بحث کلیدیه، خیلی از معضلات فلسفه و عرفان با این مثلا حل و فصل میشه، مشکلات با این برطرف میشه. ما اگر ظهور را و مظاهر را از سمخ وجود تویی بکنیم، معناش انکار اونها تو خارج نیست، معناش اینه که گونه تحققش رو داریم تغییر میدیم، یعنی تحلیل میکنیم گونه تحقق را، که این گونه ای از تحقق هست برخلاف نوع تحقق اصل وجود. اصل وجود چون ذاتن از سمخ وجوده موجوده، ولی بقیه چیزا بهره ذاتی از جنس و سمخ وجود ندارن. اما معناش نه یعنی اینکه اینا واقعیت ندارن برای فاعل شناسا، دارن، خیلی هم جدی واقعیت دارن، منتها اینا شؤون وجود هستن، اسما و صفات او هستن، تجلیات و جلوه های او هستن، ظهورات و مجا، اینجوری تعبیر میکنن. اون تو نگاه نهاییه، ولی تو نگاه فلسفی نه. خب و منها از سبق و تقدم و به دهر. خب این بحث ها رو چند تا فایده داره، یه فایده برای من داره که برای فردا باز مطالعه ما باقی نه. و منها از سبق و تقدم و به دهر، یکی از اقسام سبق و تقدم، سبق و لوق و اینها، سبق و تقدم دهریه. سبق و تقدم دهری رو استاد ملا صدرا جناب میرداماد اضافه کرده در اقسام سبق اللهو و خیلی هم به بحث دهر رو اینها پرداخته، بعدن کمتر به این بحث توجه شد. خود ملا صدرا اصلا این سبق و تقدم رو ذکر نگرده، شاید قبول نشاید قبول نداشته، ولی بعدن بعضی ها بازم بهش پرداختن، مثل ملا هی سبزوار اینها بهش توجه بیشتر کردن. در هر صورت سبق و تقدم به دهر یعنی چی؟ حالا خود کلمه دهر رو در جا خودش باید اینا توضیح مفصل داده بشه. ما سه تا لفظ داریم نه کنار هم باید دقت بشه، یکی زمان، یکی دهر، یکی سرمد. زمان، دهر، سرمد. زمان در عالم ماده حاکمه، یعنی نسبت متغیرات هست به هم دیگر، نسبت متغیرات به همدیگر رو میگن زمان. دهر چیه؟ گفته میشه دهر روح زمانه. مثلا در عوالم تجردی این حقیقت زمان هست، اما اونجا دیگه نسبت متغیرات به هم نیست. در دهر گفته میشه نسبت ثابت هست به متغیر، اونا موجودات ثابت هست، مجرد هست. نسبت ثابت به متغیر رو میگن دهر. سرمد روح دهره، یعنی یک چیز، یعنی همون سرمد اومد پیاده شد، شد در، پیاده شد در عالم ماده، شد زمان. حالا سرمد چیه؟ سرمد نسبت ثابت به ثابته، نسبت ثابت به ثابت رو میگن سرمد. حالا ما با این قسمت ها کاری نداریم، فقط خواستم دست دهر یه مقداری واضح بشه. الان سبق و تقدم دهری به چه معناست؟ معنایی که برای سبق و تقدم دهری گفته شده این استش که عوالم طولی عالم، یعنی ما فرض کنید عالم عقل داریم، بعد عالم مثال داریم، بعد عالم ماده داریم، اینا عوالم کلیه هستن، هرچند در خودشون باز اینا چند مرحله میشن. عالم عقل خودش چند مرحله میشن، حداقل دو مرحله کلی داره. خب ما حداقل سه مرحله کلی داریم، عالم عقل، عالم مثال و عالم ماده. سبق و تقدم دهری یا لهوغ و تأخر دهری در ارتباط با جایگاه هر عالم نسبت به عالم مادون حساب میشه. ما اگر میگیم عالم عقل سبق دهری دارد بر عالم مثال، میخوام بگیم موتن این دو عالم از نظر وجودی مختلفه، موتن عالم عقل متقدمه، موتن عالم مثال متأخره، چنانچه همین ماجرا را میان عالم مثال و عالم ماده پیاده میکنیم. میگیم عالم مثال سبق دهری داره، سبق دهری یعنی اساسا موتن این مرحله متقدم است بر موتن در واقع عالم ماده. اصل سبق و تقدم دهری منظورش اینه. اینجا برای اینکه مطلب رو یه خورده فلسفی تر بکنه و کلی تر بکنه، بحث علت تامه و معلولش رو پیش کشونده، چون هر مرحله از این عوالم علت تامه است برای مرحله دیگر دیگه، هم میتونیم به شکل عالم عالم لحاظ کنیم، هم به شکل موجودات تکی، ولی اون روی که در اصل پیاده شده در ارتباط با عوالم پیاده شده. اینجا برای اینکه مثال مقداری عام‌تر بشه به این شکل پیاده شده، سبقی که علت تامه بر معلولش داره به لحاظ تفاوت موتنی، این سبق رو با سبق بالعلیت نباید خلق کنیم. سبق بالعلیت از باب ایجاب تقدم دارد بر معلول، یعنی علت تامه تا در واقع ایجاب نکنه معلول متحقق نمیشه و وجوب و وجود پیدا نمی کنه، اون سبق بالعلیت. اما در اینجا از این منظر کار نداریم، علت تامه رو کار داریم با معلولش، ولی از این جهت داریم لحاظ بکنیم که موتن وجودی اینا با هم فرق میکنه، او در مرتبه اعلاست، این در مرتبه ادناست. از جهت نگاه به مرتبهشون داریم میگیم اون سابق است و این لاحق هستش. همین دو چیز از منظر دیگر هم سبق الظهور دارن، منتها ما از اون جهت نگاه نمی کنیم، ما از جهت اینکه موتن وجودیشون متفاوته. مثلا وجود معلول در موتنی که وجود علت قرار داره وجود نداره، توجه کردید؟ به همون شکلی که بخواد معلولی باشه، معلول به ماه و معلول با تعینی که داره در موتنی رو که علت تحقق داره در اونجا تحقق نداره. ولی برعکس، علت همیشه هیمنه وجودی بر معلول داره، علت در موتن وجودی خودش هم هست، در موتن وجودی معلوم است. الان با این بخش خیلی کار نداریم، ولی اگر موتن وجودی علت رو بخوایم لحاظ بکنیم، موتن وجودی علت همیشه هیمنه داره بر موتن وجودی معلول، ولی از این ور نیست. یعنی معلول تو موتن وجودی علت قرار نداره. این رو میگیم سقف و لحوق دهری، یعنی به لحاظ با رتبه وجودی و مرتبه وجودی علت و معلول داریم تقدم و تأخر رو بررسی میکنیم. ببینید عبارتشو: و منها از سبق و تقدم، به در قبلن گفتیم سبق و تقدم یه معنا داره، چنانچه لحوق و تأخر یه معنا داره. سبق و تقدم به دهر یا معروف شده به سبق دهری. خب حالا اینایی که داریم میگیم اینجا، بعدا تو فصل سوم که اقسام قدم و حدوث رو میگیم از این استفاده میکنیم. لذا علامه طباطبایی بحث قدم و حدوث رو بعد از بحث سبق و لحوق آورده، چون خیلی از مثلا سبق زمانی، سبق دهری، سبق ذاتی، ما همه اینا رو بعدا چی احتیاج داریم تو اقسام قدم و حدوث. علامه این کارو کرده به این جهت: و منها از سبق و تقدم به دهر. خب سبق و تقدم به دهر رو معنا بکنید: و هو تقدم العلت الموجبه. علت موجبه اینه ما علت تامه، چون علت ناقصه موجبه نیست، این ایجاب نمی کنه وجود معلول را. چی ایجاب نمی کنه وجود معلول را؟ علت تامه. و هو تقدم العلت الموجبه علی معلولها. تقدم علت تامه بر معلولش رو میگیم سبق و تقدم دهری. منتها مواظب باشید این رو باید فرق بذارید با سبق و تقدم دلعلیت که قبلا خوندیم. لکن لا من حیث و ایجاب حال وجود المعلول و افاظت حاله. ما به خود محتوای علیت تو اینجا کار نداریم. محتوای علیت یعنی علت میاد معلول رو وجود میده، پس وقتی چیزی چیزی رو وجود میده اون باید اول باشه تا بعد این باید باشه. اون سبق تقدم بالعلیت بود. این سبق تقدم به در از این منظر نگاه نمیشه، از ذره موتن وجودی علت و معلول نگاه میشه. لکن لا من حیث ایجابها، نه از جهت این که این علت موجبه ایجاب میکند وجود معلول را و افاظه میکند وجود معلول را. افاظته ها به علت برمیاده، لهو به وجود معلول. کما فی تقدم بالعلیه، اونگونه که در تقدم بالعلیت اینجوریه، نه نه از این جهت نیست. بل من حیث انتکاک وجودها و انفصاله عن وجود المعلول. بلکه از حیث انفکاک وجود علت و انفصال وجود علت از وجود معلول. منظورش اینه، یعنی موتن تقرر علت متفاوت است با موتن تقرر معلول. توضیحات ظریف‌تر در این قسمت دارم. به لحاظ مرتبه وجودیش داریم نگاه میکنیم. خب و بله می فرماد من حیث انفکاک وجودها و انفصالی عن وجود المعلول و تقرر عدم المعلول فی مرتبه وجودها. و عدم معلول تقرر دارد در مرتبه وجود علت. خب در مرتبه وجود علت هنوز معلول نیومده که، توجه کردید؟ بعدن باید معلول بیاد. این بعدن، این چه بعدنیه؟ ایشون میخواد بگه این بعدن دهریه، توجه کردید؟ این بعدن دهریه، قبلن و بعدن به لحاظ دهریه. که تقدم، مثال بزنید، که تقدم نشأت تجرد العقلی عن نشأت الماده. مثل اینکه نشأه تجرد عقلی، یعنی عالم عقل، نشأ این مرتبه. این مرتبه تجرد عقلانی متقدم است بر نشأه تقدم مادی. علت این که مثال رو بحث نکرد، گرچه مثال هم تو این بحث مطرح هستش، اینی که بیشتر همین بحث دلیل تو عالم عقل و عالم ماده اینا مقایسه کردن و میدونید عالم مثال رو تا قبل از شیخ اشراق خیلی جدی نبود. اولین فیلسوفی که بحث عالم مثال رو وارد فلسفه کرد شیخ اشراقه. بحث عالم مثال گفت بین تجرد عقلانی و عالم ماده یک تجرد مثالی و برزخی وجود داره. اولین کسی که این بحث رو آورده و چقدر کمک کرده به حل بسیاری از آیات، روایات و امثال اینها، این همین مسئله تحقق عالم مثال و برزخ هست با ویژگی‌هایی که داره. تقدم نشأت تجرد ما به حسب خودمون، مثلا فکر می‌کنیم که این برداشتی که الان مثلا ما داریم خیلی راحت عالم مثال و برزخ و اینها، ما از اول هم به همین شکل بوده، اینجوری نیست. اینا به وسیله تلاش‌های گسترده‌ای که علما، فلاسفه، حکما اینا به خرج دادن الان خیلی واضح شده. اینقدر هم شواهد بعداً از آیات روایات پیدا کرد که روشن شد. یعنی این تحلیل فضا رو روشن کرد، کمک کرد به فهم بسیاری از آیات روایات. خب پس الان تقدم به ده مشخص چیزی بل من هیسون فکاک وجودها و انفصالهی و انفصالهی این زمین بشه میگرده به وجودها برمیگرده و انفصال این وجود علت از وجود معلول و تقرار عدم معلول به مرتبه وجود علت که تقدم نشأ تجرد عقلی بر نشأ ماده و یقابل. خب بله سبق و تقدم به ده رو که معنا کردیم لحوق و تأخر دهری معنا داره. ماده نسبت به عالم عقل چی داره؟ لاحق دهریه. مثلا مرتبهش فرق میکنه، مرتبهش نازله، متأخر هست. بله؟ خب مثال رو چیش تطبیق بدن؟ آره مثلا نشأه تجرد عقلی با نشأه ماده رو شما نگاه بکنید، نشأه تجرد عقلی علت تامه هست نسبت به نشأه عالم ماده و وجود نشأه تجرد عقلی منفک است از نشأه عالم ماده و نشأه عالم ماده به ماهی نشأه عالم ماده در مرتبه نشأه تجرد عقلی وجود نداره. جن بعدن باید به وجود بیاد. این بعدن زمانی نیست، این بعدن چیه؟ رتبیه به لحاظ مرتبه عالمه، به لحاظ موتنه. این خب و یقابله اللهوق و تقخر الدهری و هذا القسم قد زاده السيد الداماد. میر داماد ایشون این بر استاد ملا صدرا بوده. میر داماد و میر تندرستی اینا همشهری بودن و جناب شیخ بهایی، این ستن از اساتید ملا صدرا بودن. خب بناءً على ما صوره من الحدوث والقدم الدهريين، بناءً على ما صوره من الحدوث والقدم الدهريين. خب این یه رو که محقق داماد آورد، شما از کجای عبارت های محقق داماد استفاده کردید؟ میگه از بحثی که تو قدم حدوث گفت. اصل این بحث تو قدم حدوثه. اونجا یه بحثی مطرح شده قدم حدوث دهری، ما میرسیم همین پس سه داریم قدم و حدوث دهری. پس معلوم میشه ایشون یک تقدم و تأخر خاصی رو تصویر کرده که قدم و حدوث دهری رو پیاده کرده. اون تصویر خاص چیه؟ همین تقدم و تأخر دهریه. بناءً علی ما صوره و صور این سید داماد او را از حدوث و قدم دهری یعنی و سیجی و بیانو که در همین فصل سه انشاءالله خواهد آمد. و السلام علیکم. معیت مثلا ماهیت و فعلیت یا دیگر معقولات سامی فلسفی مثل به وجود مثل محضر هر دو مجازن محضر هم ولی وجود حقیقتا محضر هست. یعنی در این فضای بحث که تحقق هست